فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعزة السجن. لازم اینکه ما به جای محوریت وضع علقه دلالیه رو محور قرار بدیم، اول دلالت رو برای فهم حقیقت پدیده علقه دلالیه، دلالت رو باید معنی میکردیم. تعریفی که اهل ادب و بلاغت از دلالت دارن سلام علیکم رو عرض کردیم که هم تفتازانی داره، هم جرجانی، که گفته بودند کون شیء به حالت یلزم من العلم بهی العلم به شیء آخر. گفتیم این در واقع تعریف دلالت نیست، این تعریف دال یا تعریف اشاره به یک صفت و حالتی است که در دال وجود داره، این تعریف دلالت نیست. والحق ان هذه العباره تعریف للدال لا دلاله او قل هي بيان لحاله موجوده في الدال وحيثيه حاصله فيه. در این که اشکال دیگه هم در همین وارد هست که اشکال دیگری هم بر این وارده و اونی که اینها میگویند که دلالت حالتی است که در دال وجود داره، کون شیء به حالت، یعنی این رو صفت دال میدانند، در حالی که علقه دلالیه یه عنصر بین طرفینیه، بین دال و مدلول باید این نسبتی باشد که دال به مدلول دلالت کنه، و الا اگر نسبتی نباشد عملا دال امکان دلالی پیدا نمی کنه، خاصیت دلالی نخواهد داشت. دو تا اشکال در واقع بر این تعریف وارد است، یعنی این که اولین تعریف دال نیست، دلالت نیست دال، ثانیاً در اون تعریفی که برای دال گفته می شود خود دال تعریف نمی شود، بلکه صفتی از صفات دال گفته می شود. این در حالی است که اون صفت خاص دال نیست، بلکه بین دال و مدلول چنین حالتی باید باشد. والحق ان هذه العباره تعریف للدال لا الدلاله او قل هي بيان لحاله موجوده في الدال وحسيه حاصله فيه وإن لم تكن الألقاء الدلالية قائمة على الدال فقط بل هي كربت بين الدال والمدلول وقائمة بينهما. در واقع بین دال و مدلول است این نسبت. اما نظر صحیح و الدلالة عندنا هي الانتقال من شيء إلى آخر لوجود علقة خاصة بينهما. این تعریف خلاصه ماست. دلالت اون در واقع انتقال از چیزی به چیز دیگر است، اونم به خاطر علقه‌ای که بین اون دو چیز شیء اول و دوم وجود داره. به تعبیر بلکه رساتر و جامعتر و به عبارت اخرى هی الاثر حکایی خاصل من انفعال النفس عن ایثار احد الحواس الظاهریت المواجهه ما علامت من الالائم لوجود علقت دلالیه. دلالت از ذر ما عبارت است از اون انتقال از چیزی به چیز دیگر، اون انتقال دلالت است، انتقال از چیزی به چیز دیگر به خاطر وجود یه علقه ویژه‌ای که بین اون دو چیز هست. به تعبیر دیگر انتقاد اون دلالت اون اثر حکایی است، اثر حکایتگرانه است که حاصل میشه از انفعال نفس، به جهت اینکه یکی از حواس ظاهری انسان ایثار میکنه، مثیر میشه در مقام مواجهه با یه علامتی از علائم، که و اونم به خاطر اینکه یه علقه دلالیه بین اون علامت و اون مدلول وجود داره. توضیح و مثال این که ما در واقع با مثلا فرض کنید که تابلوهایی که نصب میشه، تابلو راهنمایی، یه تابلوی وجود داره که ما یکی از حواسمون متوجه اون میشه، مثلا با چشم میبینیم. وقتی این چشم اون تابلو رو دید متأثر میشه، نفس ما از این برقراری ارتباط رؤیتی بین چشم ما و اون تابلو، نفس ما متأثر میشه، در نفس ما اتفاقی میفته، یه تصویری از اون میاد تو نفس ما، و به محض اینکه اون تصویر رو نفس ما دریافت میکنه منتقل به یه چیزی میشه، به اصطلاح صورت ذاکره‌ای انگار پدید میاد، منتقل به یه معنایی و مفهومی و مدلولی میشه. علت این انتقال هم این است که بین اون تابلو و اون مدلول یه نسبتی برقراره، و الا از تابلو به هر چیزی منتقل نمیشیم، از هر تابلوی به هر معنایی منتقل نمیشیم. از تابلویی که فرض بفرمید به یه طرز خاصی دائره شکل از فرض بفرمید و احیانا وسطش هم خطی آمده قرمز و بعد یک فلش زیرشه، یعنی نمیتونی وارد چی اینجا. اما اگر مثلا شکل به جای دائره‌ای بودن مثلث بود، این یعنی احتیاط هست. تابلوی مثلث به احتیاط دلالت میکنه نه به من، اما دائره‌ای با رنگ خاص، با اون شکل اشکال خاص و صور خاص به ممنوعیت دلالت میکنه نه احتیاط. اینجوریست که فرض کنید تابلو مثلثی به ممنوعیت هم دلالت کن یا به عکس. پس ما با این، ما در واقع یک فعل و انفعالاتی رو و یک فرایندی رو طی میکنیم، یک فرایندی اتفاق میفته که در اون فرایند این پدیده دلالی رخ میده، ظاهره الظاهرات الدلالیه اتفاق میفته، الظاهرات الدلاله به سر تحقق پیدا میکنه. اینجا ما عناصری داریم، چند عنصر این وسط وجود دارن. اینکه من این عناصر دارم در واقع فرایند دلالی رو میخوام تحلیل کنم تا این خلط هایی که چون خیلی نخواستم بسی وارد شم، هم در آثار ادبای ما در ادب، در بلاغت، در صرف، در نحو، در منابع اصولی ما، در منطق، قبل از همه اینها راجع به بحث دلالت زیاد بحث شده، ما خیلی نمیخوایم وارد شیم، و در علوم جدیده هم، نظریات نو هم بحث های زیادی راجع به دلالت هست، و از کردیم علومی یا مکاتبی به وجود اومده و امروز نشان شناسی یک وادی بسیار گسترده و وسیعی شده، نمیخوام خیلی وارد شیم. اما از اینکه در تعریف، در تلقی، احیانا در کاربرد چون خطاهای رخ میده، من دارم اون پدیده رو تحلیل میکنم تا ببینیم چه فرایندی طی میشه و این پدیده چه جوانب و اطرافی داره. ببینید وقتی نگاه میکنیم ما چند عنصر، چند رکن رو داریم، یا یک مسیری رو، فرایندی رو طی میکنیم که چند موقف داره، مواقف مختلفی داره، شش موقف به نظر میرسه داره. یک دالی ما داریم، اون شیئی است که حس می شود. فرض کنید این تابلو. حالا گاه یک لفظ است مرکب از صوت های صوتی است، صوت بسیط، شکلی است، حالت در واقع شکلی که اون چیز داره، لون، رنگ قرمز یه دلالتی داره، سبز دلالتی داره، حرکت، سکون، شم، اصلا بوی خاصی است، معنادار میتونه باشه، جهتدار میتونه باشه و امثال این. یا بخوایم یکم فلسفیش کنیم بگیم که عرض، عرضی است که به شکار یا چشم در میاد، حواس پنجگانه در میاد، بصریه، مسمعیه، شمیه، ذوقیه، لمسیه. این در واقع دال. ما یه حاس، یکی از حواسمون هم هست که اینو در میابه، این رنگ رو میبینه، اون شکل رو میبینه، این بو رو استشمام میکنه، این صوت رو میشنوه. حاسی که مواجه با اون دال هست. دو، سوم، علقه مخصوصه‌ای که بین دال و مدلول وجود داره که به جهت اون علقه هست که ما میتونیم از این دال منتقل شیم به اون مدلول و الا به مدلول دیگری منتقل میشدیم. پس یه علقه هم باید این بین باشد و این سبب میشه صورت ذاکره‌ای در ذهن پدید بیاد، یه مرتبه منتقل شیم. تابلو چون اعتباریاً مثلا وضعی واقع شده، عرفی میگوید که آقا قرمز یعنی خطر، سبز یعنی مقابلش، یک انتقال به اصطلاح یک صورت ذاکره اینجا به وجود میاد که منتقل بتونه بشه، میران ما رو به سمت مدلول، اثری خلق میشود از مواجهه حاس با محس، با اون چه که محسوس است و محسوس شد. پنج، پدیده دلالت. پدیده دلالت اینجا واقع میشه، یعنی اون عملیه و فرایند انتقال از دال به مدلول اینجا اتفاق میفته. پدیده دالی واقع میشه و ما به مدلول متصل میشیم، اتصال به مدلول واقع میشه که اون مدلول یه شیء نفس الامری، سالگاه جوهر، گاه عرض خودمون، گاهی محسوس، غیر محسوس، گاه احیانا یه امر حقیقی، گاهی امر اعتباری، هر چیز یه نفس الامری بهش منتقل میشه. پس بنابراین ما در مقوله دلالت یک فرایندی رو طی میکنیم، مسیری رو طی میکنیم که در اون مسیر مواقفی وجود دارد یا فرایند از عناصری تشکیل شده. این مجموعه میشه مکانیزم و فرایند به اصطلاح دلالت و پدیده دلالت یک از این عناصره و بین اینا رو باید خلط کنیم. علاوه بر این که بین دال و مدلول باید یک علقه و رابطه و نسبتی برقرار باشه و حواس هم هر کدوم حسب مورد نقش آفرین میتونن بشن. اجمال بحث تعریف این شد، تعریفی که ما عرض میکنیم این که هی الافرون حکائی حاصل من انفعال الاثر الحکائی حاصل من انفعال النفس عن ایثار احد الحواس الظاهریه المواجهه مع علامه من العلائم لوجود علقه دلالیه. پس بنابراین اون چه که از انفعال در نفس پدید میاد اون دلالت است، از اون ما منتقل میشیم به مدلول. حوناکه مسیرتون تتشکل من مواقف او اطراف سته و هیه اول الدال و هو الشیء المحس، اون شیئی که حس شده، من اللفظ و الصوت و الشکل و اللون و الحرکت و السکون و الشم و غیرها. او قل الدال هو الارض المحس من البصريه والمسمعيه والشميه والذوقيه واللمسيه. این یکی. موقف دوم یا طرف و رکن دوم الحاس المواجه و هو احد الحواس، یکی از چشم مواجه میشه با اون محسوس، اون دال، یا گوش مواجه میشه، صدا، صوت، یا ممکنه ذائقه آدم طعم فرد فرمی. الثالث الالقى المخصوصه الموجوده بین الدال و المدلول، یه عنصر دیگه عنصر اون القه هست، القه نباشه که دلالتی واقعی نمیتونه بشه که. چهار الرابع الصوره الذاكره المختلقه اثر مواجهه الخاص مع العرض با وجود تلك العلقه، به خاطر اینکه این مواجهه رخ میده از سوی و از طرف دیگه علقه هم هست، این سبب میشه این صورت ذاکره ای خلق بشه که با دیدن اون تابلو یه مفهومی در ذهن آفریده میشه و از این مفهوم پل میزنیم به مدلول، این پله میشه دلالت. الخامس ظاهرة الدلالة وهي عملية الانتقال من شيء إلى آخر والذكر الحاصل أثر اختلاق صورة الذاكرة، این در واقع اون ذکری که یادی که پدید میاد بر اثر اون خلق شدن و پدید آمدن صورت ذاکره. و اون سر آخر و ششم الصادف المدلول و هو الشیء نفس الامری، البته روی این که مدلول چیست بحث فراوانه در دلالت لفظی.
نظرم
میفهمم یعنی اتفاقی در این فهم، یه اتفاق درونی نفسانی، اون کاری که واضع میکنه همون ایجاد الگه هست، ولی ایجاد الگه غیر از خود دلالته، دلالت اثر الگه است، اثر انتقال به اون الگه اون دلالت هست که واقع میشه. از صورت که حالا این که مدلول چیست رو الان بحث نمی کنیم، چون در جایی به جای خودش ما بحث خواهیم کرد که مثلا معنا چیست، مدلول چیست، مراد چیست، اینا رو مستعمل و فیه چیست فرض کنیم، اونجا بهش خواهیم رسید. یه قطعه دیگر هم از کنیم که مطلب ساده سمان توجه دارید. اقسام علامات و علاقات دلالی است. یک در واقع علاقه دلالی لفظیه یکی از علاقات دلالی است و تازه این عنصری و جزئی از یکی از انواع علاقات دلالی است. لذا در منطق خوندید که علاقات دلالیه یا دلالت رو به سه قسم تقسیم میکنن. تقسیمات مختلفی هست، البته خیلی ارزش نداره توقف کنید، ولی خب تقسیم شایع که منطقی این کردن الدلالت العقلیه، حالا ما میگیم التحلیلیه چون منشأ پدید آمدن چون این دلالتی اون تحلیل عقلی است که میکنیم، التي يدرك العقل وجودها بين الضال والمدلول اللذين بينهما ملازمه ذاتيه في وجودهما، ملازمه هم القه است، في وجودهما الخارجي كما في العلاقه بين العله والمعلول. این یه قسمه، این یه رابطه ذاتی است، ملازمه ذاتی است، القه القه ذاتی است، غیر مجعوله و با تحلیل عقلی هم به دست میاد که ما از علت به معلول برسیم. نوع دوم طبیعی است که حالا می شود از اون به تکوینیه تعبیر کرد، التي تقوم بین الدال و المدلول به اقتضاء طبع حماله ها، طبیعتش اقتضاء میکنه این انتقال را، که ما فی دلالت سرعت حركة النبض على وجود الحمى، والفرق بينهما. خب چه فرق است بین، ممکن بپرسید، بین علاقه عقلیه و دلالت عقلیه با دلالت طبیعیه؟ خب در طبیعی هم ظاهرا سرعت حرکت نبض معلول اون تبی است که انسان داره. خب پس علت و معلولی می شود. چه فرق میکنه این با قبلی؟ بل فرق بین هما لابدیت و دلاله فی الاولا لوجود الملازمه و عدمها فی الثانیه لعدمها. در علت و معلول ردخور نداره و بر اساس قاعده الواحد هر علتی معلول واحدی دارد. اما در طبیعی ممکنه حرکت نبض علتش دمای بدن نباشه، یه عامل دیگه باعث شه، یه داروی خاصی مصرف کرده، یه مقدار نبضش بیشتر میزنه. این تفاوت رو داره. در علت معلول اینجور نیست، در اون به اصطلاح عقلیه. و سومین نوع رو میتونیم الاعتباریه تعبیر کنیم، الجعلیه تعبیر کنیم، که عمده دلالات لفظیه زیلی این قسم میگنجن، ولی همه دلالات لفظیه ممکنه از نوع جعلی و اعتباری نباشن. ما واژگانی و الفاظی داریم که به اعتبار همون دلالت لفظیش هم هست که ما به مدلول منتقل میشیم، ولی وضعی نیست. مثلا وقتی کسی دردش میاد میگه آه، اون در همه زبان ها اینجوریه. کسی هم نیمده روزی جعل کنه بگه بعد از این هرگاه دردتون گرفت بگید آه، فرض کنید. یا میگن آخ، شاید هم مبنا داشته باشه، کسی در واقع ظریف اندیشی لغوی داره و تخصصش در زبان شناسیش، اون گفت آخ همون اخه، که آدم وقتی در میمانه برادرش صدا میکنه مثلا، فرض کنید. و این یه کسی جعل نکرده، این یه جور شبه طبیعی است، یعنی میتواند دلالت لفظی طبیعی هم باشد و شما از آه منتقل میشوید به دردی که اون طرف داره و این انتقال به دلالت طبیعی است، نه به دلالت اعتباری و جعلی. ولی خب عمده دلالت های لفظی از جنس اعتباری و جعلی هستند. الاعتباری او الجعلی التي قائمت على جعل جاعل نحو دلالت لفظت خاص على معنى خاص حسب الجعل. حسب الجعل رو قید میکنیم که اون قسمی از دلالت لفظی که جعلیست رو فقط گفته باشیم. تنقسم الى الالهیه و البشریه و منها الدلالت لفظیه لطلت که تنقسم الى، باز تقسیمات دیگه هم طبعا داره دیگه، دلالت لفظیه تنقسم الى المطابقیه و التزمنیه و الالتزامیه. دلالت اعتباری نسبیست، چرا که کسی اگر از جعل خبر داشته باشد این دلالت رو او دریافت میکنه، کسی از جعل خبر نداشته باشد دریافت نمیکنه. جعلی اگر استقرار داشته باشه دلالت هست، اگر بعد نقل واقع شد دیگه اون دلالت از میان بر میخیزه. الدلالت الاعتباری نسبیتون لان مثلا لفظة خاصة في لغة خاصة مثلا الإنجليزية مثلا يمكن أن يكون أن تكون مثيرة بالنسبة إلى شخص يعرف الإنجليزية ولم يفعل هذا الإيصال إلى شخص آخر لا يعلم اللغة الإنجليزية. ممكن يكس كذا إنجليزي مدونه يواجه إنجليزي ورو مثير وباشر كون سورة ذاكرة قديد بياد نفسش متأثر بكونه، ولی دیگر اینجور نباشه. یه واژه رو بلد نیست، احیانا در نفسش وقتی اون میشنوه هیچ اتفاقی نمیفته. از اون جهت کلته باید باشه، ما از جهت صوته ممکنه، از جهت که آیا مثلا کلمه هلو به چی میتونه دلالت کنی، چی گفت به من، این حالت که ذاکره ای نسبت به این واژه و معنای اون پدید بیاد، این برای فردی که بلد نیست پدید نمیاد، به عکس برای کسی که هست پدید میاد. این هم به صلاح نظری مختار در خصوص ماهیت دلالت و القه دلالیه که انشاءالله باید بریم به طور ویژه رو مسئله در زیل همین محور داریم. یکی از پرسشامون تفاوت این به صلاح و الفرق بین المعنا بین المفهوم و المراد و المدلول و الموصول و غیرها، همین بحث بعدی احتمالا برسیم بکنم. وصلى الله على محمد وعلى آله.